ژانویه 1945 شده و ارتش سرخ در حال تدارک ورود به آلمانه. مرحله آخر جنگ در اروپا با مقاومت سرسختانه نازی‌ها و مجازات بی‌رحمانه روس‌ها همراه شده. خون و خونریزی زیاد شده و از همه طرف جریان پیدا کرده. اما برای روس‌ها این داستان فرق داره. این داستان جنگ ملی روسیه است و پیمودن راه طولانی ارتش سرخ از شکست تا پیروزی. پادکست پرچم سفید. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی که در تاریخ بشر رخ داده. اتفاقی که باعث شده میلیون‌ها نفر کشته، زخمی یا آواره بشن. موضوعی به اسم جنگ. خانم ها آقایون سلام، من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت 25 روایت پرونده جنگ جهانی دوم و پادکست پرچم سفید. قسمت های آخر این پرونده است و اتفاقای بزرگ هم نزدیکتر شدن. با هم 4 سال رو مرور کردیم و تقریبا در آخر جنگ جهانی دوم هستیم. اما قبل از اینکه بریم قسمت امروز رو بشنویم، مثل قسمت قبل میخوام یک کتاب معرفی بکنم. کتابی که امروز میخوام معرفی بکنم کتابیه به اسم سلاخونه شماره 5. کتاب درباره سربازی آمریکایی به اسم بیل گرین که در شروع جنگ جهانی دوم به دست نیروهای آلمانی اسیر میشه. شهر درستن بمباران میشه و بیل مجبور در بیرون آوردن کشته ها و زخمی ها از زیر آوار مشارکت بکنه. در دوران اسارت بیل متوجه میشه که میتونه در زمان به مکانهای ناشناخته سفر بکنه و این سفرها دید اون رو درباره اختیار انسان به چالش میکشه. این کتاب نوشته کورت وانگات، نویسنده آمریکایی معاصره و استاد طنز سیاه، که در کتاب سلاخانه شماره 5 داستانی از جنگ میگه که در اون عقیده فلسفی خودش رو درباره بی اختیاری انسان بازگو میکنه و از واقعیت نهان جنگ پرده برمی‌داره. این کتاب رو با صدای گرم علی دنیوی ساروی میتونید از تاخچه بشنویدش. تاخچه یه فروشگاه آنلاین کتاب الکترونیکی و صوتیه که علاوه بر کتاب مجله و روزنامه هم در اون منتشر میشه. تاخچه این کتابا رو با همکاری ناشرا و با رعایت حق تکثیر به صورت قانونی روی اپلیکیشن و سایتش منتشر میکنه. یکی از امکانات جذاب تاخچه بخش کتابای صوتیشه که میتونید به راحتی کتاب مورد نظرتون رو انتخاب بکنید، یه بخشی از کتاب رو به رایگان گوش بدید و بعد از انتخاب اون رو به راحتی بخرید و گوش بدید و لذتش رو ببرید. موقع پخش کتاب صوتی هم میتونید سرعت خوندن کتاب رو تنظیم بکنید یا اگر دوست داشتید یه زمانی رو مشخص بکنید تا خودش به صورت خودکار خاموش بشه. این کتاب و صدها کتاب صوتی دیگر رو میتونید از بخش کتاب‌های صوتی تاخچه پیدا بکنید و گوش بدیدشون. کتاب سلاخونه شماره 5 رو هم میتونید با کد تخفیف WFP2 با 30% تخفیف بخرید و گوش بدید و کیف بکنید. لینک کتاب و همینطور لینک نصب اپلیکیشن رو هم تو قسمت توضیحات همین اپیزود میذارم تا بتونید به راحتی اون رو پیدا بکنید. یه راه دیگه‌ش هم اینه که تو گوگل به فارسی سرچ کنید تاخچه و تمام. خب دیگه بریم سراغ قسمت امروز که عنوانش هست راه طولانی ارتش سرخ از شکست تا پیروزی. شلیک نکنید. این جمله یک سرباز روس بود که به خندق آلمانی افتاده بود. افسری خل لباس شده و فراری کهنه سرباز خبره جبهه شرق. اما آلمان‌ها بلافاصله متوجه کلاه این فراری میشن و میفهمن که اون یک نظامی فراریه و هیچ نشونی از ستاره سرخی که باید روی کلاهش نیست. اون رو دستگیر میکنن و در بازجویی این فراری به آلمان‌ها درباره حمله پیش روی شوروی میگه که من کلی تانک و توپ دیدم. اونا در شب به سمت مواضعشون حرکت کردن. این فرد از گردانی بوده به اسم گردان مجازات و قرار بوده در اولین موج حمله شرکت داشته باشه و خب طبیعتاً مطمئن شده بوده که زنده هم نمیمونه. سرفرماندهی آلمان اطلاعات فراری رو جدی قلمداد میکنه، اما جبهه ویستولا در مرکز لهستان تو پاییز 1944 ثابت باقی مونده بود. هفته ها گذشت اما تهاجم ارتش سرخ انجام نشد. نیروهای آلمانی از لهستان برای اجرای ضد حمله آردنن عقب اومده بودند. ارتش چهارم پنزر از ورشو بیرون اومدن و به مجارستان فرستاده شدن. جبهه دفاع از راه برلین خالی از نیرو شد. اما تهاجم شوروی فقط به تأخیر افتاده بود، چون وضع هوا خراب بود و دید مناسبی نداشتن. اونا به صاف شدن هوا و دید خوب برای نیروهاشون نیاز پیدا کرده بودن. آلمان هم میدونست دیگه حمله روس‌ها اجتناب ناپذیره. به همین خاطر واحدهای آلمانی در لهستان تاکتیکای جدیدی تمرین کرده بودند تا با حمله ابتدایی ارتش سرخ مقابله بکنند. یه حمله اولیه با توپخونه از طرف روس‌ها اتفاق افتاد. حمله شدید و سریع. گلوله بارون توپخونه شوروی اغلب واحدهای آلمانی مستقر در خندقا رو نابود کرده بود. به همین خاطر آلمانا تصمیم گرفتن تو آخرین لحظه سربازا رو به خط دوم 2 تا 3 کیلومتر عقب‌تر ببرن. اونا هر 300 تا 500 متر خندقای مرتبط به هم ایجاد کرده بودن. با این عقب نشینی که روس‌ها متوجهش نشده بودن، گلوله بارونشون توی خندق خالی سرازیر میشد، در حالی که سربازای آلمان خودشون رو آماده تهاجم شوروی در خط دوم کرده بودن. بیشتر سیمخاردارای اونجا و موانع بین خط اول و دوم قرار گرفته بود. آلمانا هر لحظه آماده عقب نشینی بودن. عقبشون لشکرای پنزر از جمله کینگ تایگرای جدید آماده حمله بودند، اما از اون طرف هم اطلاعات شوروی به شدت توان نیروهای ذخیره دشمن رو دست کم گرفته بود. ورماخت آماده جنگ برای آلمان میشد. اونها میخواستن دشمنشون رو به زانو درآورده و وادار به صلح با پیش شرایطشون بکنن. حالا درباره تراژدی منابع عام چیزی شنیدید؟ بیاید یه داستان کوتاه از تراژدی منابع عام تو کشاورزی رو براتون تعریف بکنم. فرض کنید ابراهیم یه کشاورزیه که 1 هکتار زمین داره و با آبیاری قطره‌ای مقدار آب مصرفیش رو کاهش داده و از سهم آبی که داره مقداری اضافه میاره. منطقیه که کشاورز هرچی آب بیشتری مصرف بکنه درآمدش هم بیشتر میشه، چون محصول بیشتری تولید میکنه. وقتی ابراهیم میتونه آب رو بفروشه یا کشت و کار بیشتری بکنه که درآمد بیشتری داشته باشه، چرا باید مصرف آبش رو کم بکنه؟ تراژدی منابع عام یعنی همین، رقابت برای بهره برداری بیشتر از منابع مشترک تا اینکه منابع تموم بشن. چیزی که داره برای سفره‌های آب زیرزمینی اتفاق میفته. کاری به راه حل‌های دولتی نداریم، اما اگه قراره ما مردم برای بحران آب راه حلی بسازیم، این راه حل باید یک پیام اقتصادی هم برای کشاورز داشته باشه که توی اون راه حل صرفه‌جویی در مصرف آب منجر به افزایش درآمد بشه، نه کاهش درآمدش. تیم کشمون یه تیم جوونه که تلاش میکنه محصول کشاورزا رو با قیمت مناسب‌تری نسبت به بازار براشون عرضه بکنه، اما کشاورز هم باید مصرف آب خودش رو کاهش بده و در ازای این کار کشمون محصولش رو با قیمت مناسب‌تری میفروشه تا افت درآمد ناشی از کاهش مصرف آب کشاورزیش جبران بشه. در واقع فلسفه شکل گرفتن کشمون و چشم‌اندازی که به سمتش میره از همین ایده نشأت گرفته. برای اینکه کشمون در عمل بتونه این کار رو انجام بده و کشاورزا هم بتونن مصرف آبشون رو بیارن پایین، باید در سطحی وسیع‌تر و مقیاسی بزرگتر کارش رو بتونه انجام بده. کشمون وبسایتی که شما میتونید محصولات اصل و کنترل کیفی شده کشاورزا رو مثل زعفرون، زرشک، عسل، برنج، چای و محصولات دیگر رو آنلاین بخرید. برای خرید از کشمون میتونید توی گوگل به فارسی سرچ کنید کشمون و اولین خریدتون رو هم با کد WFB با ارسال رایگان تحویل بگیرید. روس‌ها حاضر نبودن پیروزی‌هایی که به دست آورده بودن رو از دست بدن، به خصوص اینکه تقریباً به مرزهای آلمان هم رسیده بودن. دیگه این نبردها یه نبرد ساده نبود. یه حیثیت ملی و میهنی اومده بود وسط، به خصوص که حالا حالشون هم خوب بود. برای همین هم هر کاری حاضر بودن بکنن تا پیروز بشن. حیله جدید شوروی گذاشتن موزیک با صدای بلند تو خندقا بود. این کار صدای تانک‌ها و تراکتورهای توپ در حال حرکت رو میپوشوند.
A new Soviet trick was to play loud music from the trenches. It drowned out the noise of tanks and gun tractors as they moved up for the attack. Finally, on the 12th of January, they put on a new record.
بالاخره در 12 ژانویه اونا حرکت مهمی انجام دادن. در بین طلوع خاکستری و زمین پوشیده از برف صدای سرودشون، یعنی سرود ملی شوروی، پخش شد. سرود اتحاد شکست‌ناپذیر جمهوری‌های آزاد. بعد از آخرین کلمات سرود مکث کوتاهی برقرار شد و بعد تنها چیزی که شنیده میشد صدای قرش صدها توپ بود. سربازای آلمان به سرعت از خندقای ارتباطی عقب رفتن. اولین گلوله ها زمانی که آلمانا هنوز در حال عقب نشینی به خط دوم بودن باریدن. اونها انتظار بمباران طولانی خندقای جلویی رو داشتن، اما فقط یه بمباران مختصر انجام شد. وقتی که سربازا به مواضع خودشون رسیدن، توپهای شوروی شروع به کوبیدن خطوط دفاعی با مهمات باقی موندهشون کردن. تاکتیکای جدید دفاعی ارتش آلمان تو این وهله جواب نداد، اما فرماندهی آلمان هنوز قوای زرهی ذخیرش رو داشت. در منطقه‌ای به اسم کلیسی، گردان تانک سنگین آلمان با 72 تایگر و کینگ تایگر ضد حملهش رو شروع کرد. در لیسوف تایگرها توسط یگان تانک گارد 61 شوروی کمین خوردن. بعد از نبردی سخت گردان تایگر شکست خورد. در حومه کلیسی آلمانا با بیشتر از 350 تانک و توپ خودکششی ضد حمله خودشون رو شروع کردن، اما نتونستن پیشروی دو ارتش تانک شوروی رو متوقف بکنن. لشکرهای پنزر آلمان به محاصره در اومده بودن و نابود شدن. بقیه ضد حمله زرهی های آلمان هم تو دو منطقه دیگه ناموفق بودن. تو 17 ژانویه 1945 ارتش سرخ وارد ورشو شد و رخنه عمیقی در جبهه آلمان شکل گرفت. تانک های ارتش سرخ به قدری پیشروی سریعی داشتند که پایگاه‌های هوایی و هواپیماهای در حال سوختگیریشون مثل پنبه زده شدن و نابود شدن. تانک‌های ارتش سرخ به قدری پیشرویشون سریع بود که پایگاه‌های هوایی و هواپیماهای در حال سوختگیری آلمان‌ها رو مثل پنبه زدن و نابود کردن. اونا فقط نزدیک لوبلین 60 هواپیمای لوفتوافه رو در یک پایگاه تصاحب کردن، اما در پروس شرقی جبهه سوم بلاروس موفقیت کمتری داشت. اینجا کار اطلاعاتی به شدت دشوارتر بود. مردم محلی آلمان دشمن سرسختی بودن. خیلی از گشتی‌های شناسایی هرگز از مأموریتشون برنگشتن. گشتی‌ها از عقب نشینی نیروهای آلمان بی‌خبر موندن. پس بمباران توپخانه‌ای در خندقای خالی جبهه فرود می‌اومدن. آلمان‌ها به کونیگزبرگ عقب نشینی کردند. نیروی هوایی شوروی در کولاک زمینگیر شده بود و قادر به پشتیبانی از حمله نبود. 15 روز بعد از حمله جبهه دوم اوکراین به آلونک‌های خاکستری اردوگاه کار اجباری آشویتس رسیدند که در احاطه برج‌های حفاظتی و حصارهای الکتریکی بودند. آشویتس خودش ماجرای مفصلی داره و بعداً بهش خواهیم رسید، اما یکم همینجا دربارش بگم که آشویتس در حقیقت شبکه‌ای با بیشتر از 40 اردوگاه بود که آشویتس برکیناو بزرگترینشون بود و به کارخونه مرگ معروف بود. پیشروی سریع ارتش سرخ آلمانا رو مجبور کرد با عجله روند کارخونه مرگ رو متوقف بکنن. هیتلر دستور داده بود این اردوگاه رو جمع کنن. بازماندگان زندانی تخلیه می شدن یا کشته و تمام ابزارهای نابودسازی با دینامیت منفجر شدن. خلاصه 60,000 زندانی لاغر و نحیف پیاده به راه افتادن. آشویتس که خودش ماجرای مفصلی داره و بهش میرسیم، اما یکم همینجا دربارش بگم که آشویتس در حقیقت شبکه‌ای با بیشتر از 40 اردوگاه بوده که آشویتس برکیناو بزرگترینشون بوده و به کارخونه مرگ معروف. پیشروی ارتش سرخ آلمانا رو مجبور کرد با عجله روند کارخونه مرگ رو متوقف بکنن. هیتلر هم دستور داده بود که این اردوگاه‌ها رو جمع بکنن و بازمانده‌هاش رو یا تخلیه بکنن یا از بین ببرن و تمام ابزارهای نابودسازی هم با دینامیت منفجر بشن. خلاصه 60,000 زندانی لاغر و نحیف پیاده به راه افتادن. در بینشون پارتیزان شوروی ایرینا کارینا بود. اون اینجوری ماجرا رو تعریف می‌کنه: ما به راه افتادیم، ستون به ستون در احاطه افراد اس اس و سگ‌ها. برف آغشته به خون بود و دیگه به صورتی می‌زد، چون هر کس عقب می‌موند، تلو تلو می‌خورد یا وای می‌ایستاد با گلوله کشته می‌شد. آخرین کوره آدم‌سوزی آلمان‌ها 24 ساعت قبل از ورود ارتش سرخ منفجر شد. تو آخرین دقیقه اس اس حدود 700 زندانی رو تیربارون کرد به این امید که آخرین شاهدها هم ساکت بشن. اما در تقلا برای خروج و رسیدن به تانک‌های شوروی اس اس از انجام کامل وظایفش باز موند. ارتش سرخ 7500 زندانی گرسنه رو در اردوگاه پیدا کرد. این تعداد آدم در حدی بود که بشه فهمید اینجا چه اتفاقی افتاده. اونا کوهی از اموال کشته شده ها رو پیدا کردن. قربانی ها فقط تو این اردوگاه 90% یهودی بودن که شمارشون 1.9 میلیون نفر می شد. در حالی که پیشروی ارتش سرخ ادامه داشت، جبهه یکم اوکراین به فرماندهی مارشال ایوان کونیف با مقاومت شدیدی در حومه شهرک صنعتی سالیسیا روبرو شده بود. به همین خاطر اون راه دیگه ای رو انتخاب کرد. سراسر اون شهرک کارخونه، دودکش کوره ها، کارگاه های بتونی و آجری و انبارهای آجر بود. بیرون روندن دشمن از منطقه عظیمی از کارخونه ها و جنگل ها نیرو و زمان زیادی رو تلف میکرد و استالین میخواست کارخونه ها هم سالم بمونن. اون این ناحیه رو برای مارشال کونیف طلای خالص توصیف کرد. بنابراین با توافق ستاد فرماندهی، کونیف به آلمان ها اجازه فرار از سالسیا رو دادن و عملا درگیری و نبردی شکل نگرفت. گذرگاهی با 6 کیلومتر پهنا در جنوب باز موند تا آلمان ها بتونن عقب نشینی بکنن. تو پایان ژانویه سراسر منطقه به دست شوروی افتاد. وقتی که آلبرت اشپیر وزیر تسلیحات هیتلر برای اون یادداشتی درباره اهمیت از دست دادن سالسیا نوشت، نامش با عبارت جنگ شکست خورد شروع شد. بعد از ویران شدن صنایع روهر تو زمان بمباران متفقین که توی قسمت قبلی بهش اشاره کردم، معادن سالسیا 60% زغال آلمان رو تامین می‌کردن. با از دست دادن سالسیا، زغال استخراجی 1945 1/4 سال قبلش شد و تولیدات فولادش به 1/6 رسید. اشپیر تو ادامه نامش نوشت: با از دست دادن سالسیا، صنایع آلمان قادر به برآورده کردن مهمات، تسلیحات و تانک‌های جبهه نخواهد بود. این به معنی شکست در کمتر از 1 سال بود، اما این اطلاعات در حلقه نزدیکای هیتلر نگه داشته شد. هیتلر به درخواست از خودگذشتگی و مقاومت متعصبانه طرفدارانش ادامه داد. برای نجات از شرایط فاجعه بار جبهه شرق به یکی از قدیمی ترین دوستاش، یعنی فرمانده کل اس اس هاینریش هیملر روی آورد. هیتلر اون رو به فرماندهی ارتش جدید ویستولا منصوب کرد، علارغم اینکه هیچ تجربه فرماندهی نظامی نداشت. کسی که از این تصمیم وحشت زده شد، ژنرال با استعداد پنزر، یعنی ژنرال گودریان بود که حالا رئیس ستاد کل ارتش شده بود. گودریان با علم اینکه هیملر به تمام کمک‌هاش نیاز خواهد داشت، والتر افسر ستاد با تجربه خودش رو به عنوان رئیس ستادش منصوب کرد. هیتلر این پست رو به هیملر داد چون معتقد بود فقط یه نازی واقعی میتونه تعصب مورد نیاز نیروهاش رو برای شکست دشمن برآورده بکنه. این اتفاق نشون دهنده مقدار زیاد فاصله گرفتن پیشوا از واقعیت بود. از طرف دیگه و توی جبهه شوروی، خدمه تانک شوروی در بین هواپیماهای پوشیده از برف در پایگاه پوزنان قدم می‌زدن. ده‌ها هنکل 111 به خاطر کمبود سوخت زمینگیر شده بودند. روزای رایش سوم به شماره افتاده بود، اما قوای آلمان در پوزنان عجله‌ای برای تسلیم شدن نداشتند. فرمانده ارتش یکم تانک ژنرال کاتوکوف به سرعت فهمید که این شهر برای خدمه تانک‌ها کابوسی وحشتناک. این منطقه پر از خیابون‌های باریکی بود که میتونست تبدیل بشه به نواحی کشدار جمعی روس‌ها. نکته مثبت و جذاب برای کاتوکوف این بود که اون مجوز ادامه پیشروی به برلین رو دریافت کرده بود. پوزنان به جنرال پویکوف قهرمان استالینگراد و ارتش هشتم گاردش واگذار شد. چویکوف دستور گرفتن پوزنان را با حمله مستقیم داد. این شهر در موقعیتی حساس در قلب شبکه راهی و ریلی قرار گرفته بود. سربازای چویکوف حمله شون رو در 26 ژانویه شروع کردن. چویکوف یه راه فرار در غرب باز گذاشت. اون امیدوار به عقب نشینی آلمان ها بود. بنابراین میتونست شهر رو به سرعت و با کمترین تلفات بگیره. اما نیروهای در محاصره هیچ گونه تلاشی برای خروج از خودشون نشون ندادن. اینجا یه دژ واقعی بود که با 20,000 آلمانی پشت دیوارهای زخیم 3 متری نگه داشته شده بود. گلوله بارون توپخانه شوروی در استحکامات قرن 18 شهر تأثیر خیلی کمی داشت و عملاً کاری از پیش نمی رفت. هیتلر طرفدار استراتژی دژ در 1943 شده بود، به این معنی که دژهای تعیین شده رو به هر قیمتی حفظ می‌کردن حتی بعد از محاصره کاملشون. در اوکراین و بلاروس این استراتژی در بین ژنرال‌هاش طرفدار کمتری داشت، اما تو 1945 با کشیده شدن جنگ به خاک آلمان ژنرال‌ها یکمی قدرت ایستادن در برابر پیشوا رو پیدا کردن. استراتژی دژی که راه‌های مهم و راه آهن مواصلاتی رو نگه داشته بود، کار رو برای ارتش سرخ در تجدید قوای نیروهای پیش قراولش سخت کرده بود. از طرف دیگه این استراتژی به این معنی بود که واحدهای ارزشمند آلمان به دام افتاده بودن و قیچی می‌شدن. دومین تهاجم به پوزنان در 28 ژانویه شروع شد. چویکوف کارش رو با التیماتوم به نیروهای مدافع شروع کرد که با این ادبیات باهاشون صحبت میکرد. من ژنرال چویکوف از شما میخواهم سلاحهای خود را روی زمین گذاشته و تسلیم شوید. من زندگی و بازگشت به خانه هایتان را بعد از جنگ تضمین میکنم. در غیر این صورت نابود خواهید شد. تعداد کمی از مدافعا این پیشنهاد را قبول کردند. فرمانده مدافعا سرلشکر گونل نازی متعصبی بود. اون هرگز قصد تسلیم شدن نداشت. همزمان تانک‌های کاتوکوف پوزنان رو دور زدن و به غرب به سمت برلین رفتن. اما در مرز قدیمی لهستان آلمان با اوستوالد روبرو شدن، یعنی دیوار شرقی. اوستوال خط دفاعی قدیمی بود که آلمان‌ها در مرزشون با لهستان تو سال 1934 ساختنش رو شروع کرده بودن. اما تو سال 1938 هیتلر تصمیم گرفت این موضع رو از اولویت خارج بکنه و کار رو متوقف بکنه. اما تو 1944 که ارتش سرخ نزدیک میشد، این استحکام‌ها با عجله به کار گرفته شدن و تکمیل شدن. این خط متشکل از چندین موضع به اسم پنرورک بود. اون منطقه با قبه‌های فولادی تقویت شده و موانع بتونی مسلح شده بود و ضد تانک‌هایی که به دندان اژدها معروف شده بودن اونجا رو پوشش می‌دادن و به میزان کافی غذا، آب و مهمات برای هفته‌ها ایستادگی وجود داشت. مشکل سرفرماندهی آلمان پیدا کردن سرباز برای مستقر کردنشون بود. فقط واحدهای پراکنده می‌تونستان بیان و خیلی‌هاشون هم دیر می‌رسیدن. یک یگان تانک شوروی مستقیماً بین این استحکام‌های بدون سرباز رفت، اما چند ساعت بعد ارتش آلمان رسید و شروع به نرده‌گذاری تو جاده کردن که عبور تانک‌ها رو غیر ممکن می‌کرد. یگان بعدی که وارد جاده شد با مقاومت شدیدی روبرو شد و یگان جلویی قیچی شد. بنابراین تمام تلاش‌ها برای پیشروی ناموفق شدن. قبه‌های زرهی چرخش تانک‌ها رو غیر ممکن می‌کردن و به خاطر پیشروی سری سربازا و توپخانه سنگین خیلی عقب‌تر مونده بودن. اون شب سربازا به صدای درگیری سنگین تو پشت خطوط آلمان گوش می‌کردن، جایی که رفقاشون قیچی شده بودن. در صورت رسیدن قوای ذخیره آلمان این یگان منهدم می شد. اما تمام بخش‌های اوستوال چنین پدافند سختی نداشت. افرادی که خط نزدیک یک منطقهی به اسم شویبوس رو نگه داشته بودن یونیفرم هم نداشتن. اونا افراد ولکشتروم بودن. در پایان 1944 که ارتش آلمان به طور فزایندهی دچار کمبود نیرو شده بود، هیتلر مجوز بسیج عمومی رو به تصویب رسوند. اسمش رو ولکشتروم گذاشتن و کاملا مطمئن بود که به 6 میلیون نفر میرسه و جنگی مردمی علیه متجاوز رو به راه میندازن. این امیدا خیلی خوشبینانه بود. در پوزنان نازی ها امید به ایجاد 24 گردان ولکشتروم داشتن، اما فقط یک گردان تشکیل شد. همه مردای آلمان بین 16 تا 60 سال واجد شرایط عضویت در ولکشتروم بودن و مجازات فراری ها هم طبق معمول مرگ.
In the summer of 1940, when facing German invasion, Britain had formed the Home Guard, a last-ditch militia of old men and teenagers. In late 1944, facing invasion from east and west, the Germans had done the same, creating a people's militia, the Volkssturm. First proposed by the short-handed army in late 1944, a plan was enacted to recruit millions of additional troops among men in reserved occupations, those previously deemed unfit, overage or underage, and men recovering from wounds. Dr. Goebbels launched a propaganda campaign, depicting the Volkssturm as an outpouring of national will and enthusiasm to resist. To ensure fanaticism, the units were placed under Nazi party and not army control, with Reichsführer SS Heinrich Himmler responsible for arming and equipping the force.
برای اطمینان از اینکه گردانهای ولکشتروم از تعصب کافی برای شکست دادن دشمن برخوردار باشند، به جای رفتن به زیرمجموعه ارتش، اونها تحت فرماندهی رؤسای محلی حزب نازی قرار می گرفتند. ولکشتروم تسلیحات و مهمات کمی دریافت میکرد، اگرچه تعداد زیادی سلاح ضد تانک پنزرفاست داشتن. اونا فاقد یونیفرم بودن و فقط بازوبندی داشتن که روی لباس عادیشون به دست میکردن. قابل حدس بود که چنین نیروهایی تو جنگ موفق و مؤثر نباشن. در شویبوس اونها نتونستن در برابر یگان یکم تانک گارد شوروی کاری از پیش ببرن. یگان به دام افتاده بود و پیشروی به سمت رود اودر از سمت شوروی ادامه پیدا میکرد. همین روند تو شمال مزریتس هم اتفاق افتاد. صدفان یکم 60 ساله هرمان اشتپ، فرمانده گردان 128م ولکشتروم، به اسیر کننده های روسیش توضیح داد چه اتفاقی افتاده. اون گفتش که وقتی از دوربینم نزدیک شدن تانک ها را دیدم، گفتم اگر شلیک نکنیم روس ها هم شلیک نخواهند کرد. پرچم سفید دستمون گرفتیم و از سنگرهامون بیرون اومدیم. واحدهای ولکشتروم مدافع در اون منطقه بدون شلیک حتی یک گلوله تسلیم شدن و ارتش سرخ به اودر رسید. فقط اونجا بود که پیشرویشون با رسیدن قوای ذخیره آلمان متوقف شد. در فوریه 1945 جبهه یکم بلاروس در آلمان جنگی تا به 70 کیلومتری پایتخت یعنی برلین رسید. در عرض فقط 3 هفته در جبهه‌ای به وسعت 500 کیلومتر ارتش سرخ 500 کیلومتر پیشروی کرده بود. هزاران غیر نظامی آلمانی از ترس انتقام ارتش سرخ از خونه هاشون فرار کردند. ترسی که کاملا به جا بود. سربازای شوروی از مدت ها قبل یاد گرفته بودند که از دشمناشون نفرت داشته باشن. آلمان برای اونها لونه ی هیولای فاشیست بود و خیلی ها دست به انتقام های زننده ای زدن. در بینشون فرماندهی بود به اسم یفگنی بسونوف. اون میگه که ما وارد شهری شدیم و خانه های دو طبقه با سقف های سفالی زیبایی دیدیم. اول این خانه ها را آتش زدیم. نمی توانستیم منظره روستاهای ما را فراموش کنیم که با خاک یکسان شده بودند و فقط دودکش هایشان از خرابه ها پیدا بود. البته فقط اموال نبودند که مورد غضب ارتش سرخ قرار می گرفتند. سربازای شوروی که خیلیشون مست کرده بودند مسئول تجاوز به هزاران زن آلمانی بودند که خیلی هاشون بعداً کشته شدند. اسرا و غیر نظامی‌ها بارها بدون هماهنگی تیربارو می شدن. بعضی از سربازای شوروی در اون زمان از کنترل خارج شده بودن. تسنتز یکی از فرمانده های ارتش سرخ ماجرا رو اینطوری تعریف میکنه. در 1945 هیچ کس کنترلی بر اسرا نداشت و خودسری رایج بود. یک بار یک سرگروهبان که نمی شناختمش 5 آلمانی رو آورد بیرون و یکی یکی بهشون شلیک کرد. سمتش رفتم تا اسلحه اش رو بگیرم و بگم بهتر بود اینا رو تو جنگ میکشتی. غارت اموال آلمانیا به یه چیز قانونمند تبدیل شده بود. سربازا چیزای لوکسی جمع می‌کردن که تا اون موقع ندیده بودن. مثل شیشه‌های کمپوت میوه، مربا، گوشت خشک. اونا هر چیزی که بتونه ذره‌ای کمک به خونه‌شون باشه، برمی‌داشتن. از جمله لباس، پارچه و کفش. حتی خدمات پستی هم برای فرستادن غارت‌ها به خونه‌های سربازا و فرمانده‌ها وجود داشت. سربازا ماهانه 5 کیلوگرم می‌تونستن بفرستن و افسرا 10 کیلو. همزمان با ادامه پیشروی فرمانده ها متوجه شدند که رفتار بیرحمانه با مردم آلمان دشمن رو در جنگیدن مصمم‌تر میکنه. اونا تصمیم گرفتن جلوی چنین رفتارهایی رو بگیرن. با این حال خیلی از افسرها چششون رو نسبت به رفتار سربازاشون بستن. بعد از ورود ارتش سرخ به پروس شرقی، شخص استالین دستوری مبنی بر ممنوعیت بدرفتاری با مردم آلمان رو صادر کرد. دستورات مشابهی هم توسط شوراهای نظامی جبهه‌ها و ارتش‌های مختلف صادر شد. یکی از دستورات امضا شده توسط مارشال روکوسوفسکی، فرمانده جبهه دوم بلاروس بود که به تمام زیردستاش اصرار داشت تا همه اقدامات ننگینی که ممکنه به اسم ارتش سرخ دربره رو از بین ببرن. اون نوشتش که برای اقدامات مغایر با شرافت سرباز ارتش سرخ تخطی کنندگان محکوم به مرگ می شوند. تو فوریه 1945 که چرچیل و روزولت و استالین در یالتا جمع شده بودن تا درباره اروپای بعد از جنگ صحبت کنن، موفقیت‌های اخیر ارتش سرخ استالین رو در موضع قدرتمندی قرار داده بود. متفقین غربی امتیازهای زیادی به استالین تو مرز شوروی لهستان دادن. اونها به شوروی اجازه نگه داشتن اغلب متصرفاتش از جمله شهر لوف در لهستان در 1939 رو دادن. اگرچه بیالیستوک برگردونده شد، ولی برای جبران اون لهستان ناحیه غرب اودر و بیشتر پروس شرقی رو می گرفت. تصمیم نهایی درباره غیر نظامی کردن و نازی زدایی آلمان داشت به اجرا در می اومد. قرار شد آلمان به 4 منطقه اشغالی تقسیم بشه. علاوه بر شوروی، آمریکا و بریتانیا، یک بخش هم به فرانسه. پایتخت آلمان که تو ناحیه شوروی واقع شده بود، خودش به 4 منطقه تقسیم شد. چرچیل به استالین فشار آورد تا انتخابات آزاد رو در لهستان برقرار بکنه تا این کشور بتونه دولتش رو خودش تعیین بکنه. همه اینا البته در زمان آزادسازی بعد از جنگ قرار بود اتفاق بیفته. استالین هم موافقت کرد، اما وعده‌ای که هیچ وقت به اون احترام نذاشت. استالین وعده بالاتری داد که شوروی تا 90 روز بعد از تسلیم آلمان به جنگ علیه ژاپن بپیونده. همزمان در پوزنان ارتش 8 گارد چویکوف مدافعای آلمانی رو از بین خرابه‌ها پاکسازی می‌کردند. یگان دوم مهندسی رزمی آماده نابود کردن استحکامای شهری شد. مانع اصلیشون خندقی آتشین با 10 متر عرض و 8 متر عمق. تو پوشش دود مهندسا بشکه‌های مواد منفجره رو به اونجا می‌آوردن. فتیلش رو در آخرین لحظه روشن می‌کردن و بشکه رو به سمت خندق قل می‌دادن. انفجارش آلمان‌های درون روزنه رو می‌کشت. گروه‌های هجومی شوروی منتظر عبور از خندق و تصرف دیوار بودند. در داخل قلعه‌ای وجود داشت به اسم دژ وینیاری. این استحکامات نفوذناپذیر توسط چندین هزار جان سخت تحت فرماندهی سرلشکر متعصب ارنست گونل حفاظت می‌شدند. تهاجم در 18 فوریه شروع شد. توپخانه سنگین در دژ از فاصله این نزدیک آتش گشود. توپخانه‌ها روزنه هایی تو دیوار ایجاد کردن که به میزان کافی برای عبور سرباز عریض بود. حالا بشکه های منفجر روشن و به خندقا فرستاده می شدن و بازمانده ها کر و بیتاب از اونجا بیرون می زدن. گروه های هجومی با نردبون و پل چوبی از خندق رد شدن و برای ورود به شهر آماده شدن. مهندسا پلی روی خندق درست کردن تا تانک ها و توپ های خودکششی وارد شهر بشن. خودروهای زرهی به مقاومتشون پایان دادن و عملاً عقب نشینی کردن. 1 ماه حصر طولانی تموم شد. ژنرال گونل در کنار پرچم سواستیکا زانو زد و خودکشی کرد. معاون ژنرال میترن با بیش از 4000 بازمونده به اسارت گرفته شد. اما تو جای دیگه نازی ها آخرین ضد حمله ناامیدانشون رو برای حفظ برلین انجام میدادن. هاینریش هیملر فرمانده ارتش امید بر هم زدن وضعیت ارتش سرخ رو داشت که داشت به برلین نزدیک میشد. ستادش طرح ضد حمله‌ای توسط ارتش پنزر 11 اس اس رو ریختن. عملیات علیه جناح شمالی جبهه 1 بلاروس یعنی ژنرال ژوکوف شروع شد. وافن اس اس شاخه شبه نظامی حزب نازی بود اون زمان که در 1939 فقط 3 تا هنگ داشت که ناکارآمدیش در جنگ مشخص شده بود. اما در ادامه جنگ وافن اس اس به بیشتر از 30 لشکر گسترش پیدا کرد و شهرتی ساختگی تحت عنوان نیروی مبارز ویژه پیدا کرد. واحدهاشون اولین نیروهای دریافت کننده تجهیزات جدید بودند. در 1945 وافن اس اس نیروی چند ملیتی شد. لشکراش متشکل از داوطلبین سراسر اروپا بودند. خیلیا حالا در پومرانیا جمع شده بودند. از جمله اس اس نروژ، هلند، بلژیک و چند تا گردان دیگه از جاهای مختلف از سطح اروپا. ضد حمله آلمان در 16 فوریه 1945 شروع شد، اما پیشرفت کمی در مقابل ارتش 61 بلوف و ارتش دوم تانک گارد بوگدانوف داشت. بعد با پاسخ ژوکوف مواجه شدند. اون دو ارتش تانک شوروی رو روانه نیروهای آلمانی در پومرانیا کرد و ظرف 5 روز T-34 ارتش تانک کاتوکوف و بوگدانوف به دریای بالتیک رسیدن و قوای آلمانی رو به دام انداختن که ناچارن برای فرار به دریا زده بود. بعد از این فاجعه بود که هیتلر به هاینریش هیملر اجازه کنارگیری از فرماندهی ارتش ویستولا رو داد. اوایل آوریل در بیشتر نقاط جبهه آرامش برقرار بود، اما اینجا جنگ با قوت ادامه داشت. دیوارا باید کوبیده می‌شدن و نیروی هوایی قادر به کمک نبود، چرا که دوباره به خاطر هوای بد زمینگیر شده بودن. توپ‌های سنگین محاصره کننده هر 3 دقیقه شلیک می‌کردند. 4 روز به همین منوال گذشت تا تهاجم شروع شد. کونیگسبرگ توسط چندین دژ بروز شده قرن 19 دفاع می‌شد. دیوارهای قطورشون از خیلی از نقاط حفاظت می‌کردند، اما بمباران ارتش سرخ ویرانگر بود. تو 1945 وضعیت آلمان تو پروس شرقی هم وخیم شده بود. در اوایل ژانویه نیروهای شوروی به تالاب ویستولا رسیدن و نیروهای آلمان در پروس شرقی رو قیچی کردن. ارتباط با سایر نقاط آلمان فقط از طریق دریا ممکن بود، اما آلمانا سرسختانه به جنگیدنشون ادامه میدادن. وقتی که فرمانده جبهه سوم بلاروس در نبرد کشته شد، استالین مارشال واسیلوفسکی رو جانشین اون کرد. استالین بهش اصرار کرد که منهدم سازی سری دشمن رو با قوت ادامه بده تا به ارتش سرخ اجازه تجدید قوا برای حمله به برلین داده بشه. اما بعد از بررسی وضعیت، واسیلوفسکی تصمیم گرفت جلوی تهاجم فوری رو بگیره. اون دستور تعویق 3 هفته‌ای برای آماده سازی داد. اول دستور حمله به نیروهای آلمانی زمینگیر در ساحل جنوب غرب کانیگسبرگ رو داد. این بخش اواخر مارس نابود شد. حالا زمان حمله به خود شهر بود. ارتش سرخ 250,000 سربازه برای حمله نهایی به کانیگسبرگ آماده می شد. اونا با بیشتر از 5,000 توپ و 500 خودروی زرهی پشتیبانی می شدن. اونا شناسایی هوایی از شهر و مناطق ورودیش رو شروع کردن و انجام دادن. اطلاعات شوروی تخمین زد که پادگان کانیگسبرگ نزدیک 60,000 نیرو داشته باشه. به شدت اما اونها آلمانها رو دست کم گرفته بودن. تهاجم نهایی تو 6 آوریل 1945 شروع شد. نابودی دژهای دورافتاده مقاومت چندانی نداشتند، اما با رسیدن به شهر پیشروی شوروی زمینگیر شد. اونجا بیش از انتظارشون آلمانی وجود داشت و نیروی هوایی همچنان به خاطر هوای بد زمینگیر بود. اما تو 7 آوریل آسمون آفتابی شد. 500 بمب افکن شوروی از بالا رسیدن. لوفتوافه هیچ کجا وجود نداشت. هزاران بمب روی شهر سرازی شد. بعد از بمباران آشوب کانیگسبرگ رو فرا گرفت. ارتباطات شهر مختل شد و در 8 آوریل باقی مونده آلمان‌ها به مرکز و شرق شهر رونده شدند. ارتباطات با بندر پیلاو قطع شد. مقاومت بیشتر بی‌معنا شده بود. روز بعد آلمان‌ها تسلیم شدند. شمار واقعی تلفات در بین آشوب‌ها و تبلیغات گم شد. ارتش سرخ اعلام کرد بیش از 40,000 نفر از دشمن کشته شده و تا 70,000 نفر رو اسیر گرفتن و تلفات روس‌ها به 60,000 نفر می‌رسید. خیلی بیشتر از چیزی که اون زمان گزارش شده بود. کانیگسبرگ عملاً نابود شده بود. تهاجم پروس شرقی به هدفش رسید. نیروهای پیروز شوروی یه بار دیگه عازم غرب شدن تا برای نبرد پایانی آماده بشن. جبهه دوم بلاروس حالا در امتداد رود اودر موزه گرفته بود و از اونجا همه راه‌ها برای تهاجم پایانی آماده می‌شد. تهاجم پایانی به برلین. چیزی که شنیدید قسمت 25 پادکست پرچم سفید بود. خیلی ممنونم از اینکه با همون همراه بودید و از اسپانسرهای این قسمت تاخچه و کشمون هم خیلی ممنونم که توضیحاتشون رو همون ابتدای برنامه دادم، به خصوص در مورد تاخچه که میتونید کتاب مرتبط با تاریخ رو تهیه بکنید و همینطور از محصولات بسیار خوب کشمون خرید بکنید و لذتش رو ببرید. من احسان طریقت هستم و در هر قسمت از پادکست پرچم سفید بخشی از تاریخ جنگ رو روایت میکنم. روایتی از یکی از تاریک‌ترین اتفاقاتی که در طول تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.